پس در دو کلان مسئله روش شناسی فقها ها جا داره و روش ها مختلف میشه، یکی در شناخت منابع، یکی در مدیریت منابع، مدیریت ادله. حالا اگر به من اجازه دادید و فرصت، چون من در اون بخش دوم نسبت به این مورد دوم مثالهایی خواهم زد.
خیلی ممنون از حضرت علی جناب استاد علی دوست، استفاده کردیم. در حقیقت سوالی که مطرح شد که این بحث روششناسی اجتهاد وقتی ارتباطش با اختلاف فقها در فتاوان چی میتونه باشه، خب پاسخیه که پاسخ دو سه جمله این نیست که ما بگیم از کنارش رد بشیم، نیاز به تبیین محققانه و کارشناسانه داره که بخشش در فرصت قبل بهش اشاره کردیم و بخشی از اون هم در این مجال که انشالله بتونیم در این برنامه به یک جنبندی برسیم. فرصت رو در اختیار جناب دکتر حکمت‌نیا قرار میدیم. دیگر کارشناس عزیز برنامه امروز فقه پویا، از مسئله ایشون هم در خصوص این سوال مطرح شده استفاده میکنیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از فرمایش‌های جناب استاد علی دوست که به خوبی موضوع رو مطرح کردن، البته تو اون حوزه خانواده که مطرح کردن، چون خیلی با سرعت بحثا رو مطرح کردن، اصطلاحاتی به کار بردن که احتمالاً شنوندگان عزیز براشون سوال باشه این بحثات در خانواده ایلا و زهار و خدمت شما لعان و اینها مجاب اصطلاحاتون خیلی فنی تخصصی بود و اصطلاحات رو مکرر به کار می بردن. من گفتم که این شنوندگان عزیز حالا اینا همش میخوام بگم اصطلاحات فنیه، فنی فقهی هست و هر کدومش هم جای خودش رو داره. ببینید در حوزه به اصطلاح فقاهت و اجتهاد ما دو تا مسئله مهم داریم که باید به اصطلاح تعیین تکلیف کنیم. حالا جناب استاد علی دوست خیلی بحثای زیبا و خوبی رو مطرح کردن، من هم فقط مسئله اضافه میکنم، میخوام بگم که این چه یک بحث بر سر این هست که ما با شریعتی روبرو هستیم که در 1400 سال پیش در یک حوزه فرهنگ جاهلی عربی شبه جزیره عربستان آقای موسوی نژاد یک انقلاب معرفتی به پا کرده. یعنی اگر بخوای بگی اعجاز اسلام چه بود، میخوام بگم اعجاز اسلام،
مهمترین اعجاز هم بینه،
بله اعجاز اسلام این بود که در یک فرهنگ منحط جاهلی مشرکانه و در جایی که ارزش انسان این بود که دختر تازه متولد شده رو زیر خاک میکردند، ارزش انسان‌ها این بود که زن به مثابه یک ابزار برای تلذذ که پرچم میزدن برای فحشا و زنا، در یک چنین فرهنگ جاهلی هم به لحاظ مبانی تربیتی و معارف دینی و هم در حوزه تربیت انسانی که میشه نمود شخصیت والا بهش داد، معارف دینیش رو اونجور تحول ایجاد میکنه، شخصیتی پرورش میده به نام علی علیه السلام که وقتی که شما کافیه حالا صرف نظر از اون بحثای توحید و فلان که این نامه مالک اشتر رو به لحاظ زندگی اجتماعی سیاسی اگر کسی بخونه، میگه یکی از استادها در یکی از دانشگاه خارج از کشور تدریس میکرد، برای من تعریف میکرد، میگفت من استاد به اصطلاح بحثای علوم سیاسی هستم، قسمت اسلام رو تدریس میکنم، بخشی از تدریسم رو میذارم برای نامه مالک اشتر. میگفت فلانی باور نمیکنه، اینجایی که میرسم دانشجوها اجازه خروج از بحث به من نمیدند. دقت میکنی؟
بله.
پس یک انقلاب اونجا اتفاق افتاد. البته خب این انقلاب بخشش ناظر بر تغییره. حالا این بعد از این تغییر کرد چجوری ما این تغییر رو بفهمیم و در زندگی خودمون اجرا کنیم، این میشه قسمت اول. اما قسمت دوم این هست که ما یه انقلابی هم جدید اتفاق افتاده، نه انقلاب، منظورم انقلاب سیاسی ها، انقلاب معرفتی، که بشر امروز توانمند شده است که بتواند با تصرف در طبیعت با علوم جدید بتواند جهان را بازسازی کند. فیزیک، شیمی، حالا بیا جدیدتر حوزه هایی که انسان اصلا در حیات تصرف می کند، بیوتکنولوژی، فیزیک رو جابجا کرده است، نانو، شیمی رو جابجا کرده است. بیاد در حوزه های امروز اصلا چیزی به نام مرز رو، مرزی که فیزیک بود، برداشت با حوزه مجاز.
بله.
پس انسان امروز هم یک انسان بسیار توانمندی شده. این انسان میتواند تغییر بدهد و میتواند بسازد. پس اسلام یه تحول اونجا پیدا کرده، منتها ما هم اینجا یه تحول پیدا کردیم. بحث بر سر این هست که ما امروز این تحولی که امروز حاصل شده است از اون منابع معرفتی که اساساً اون زندگی اجتماعی اون تحول رو ایجاد کرد، ولی تصویرش از این تحول که چیزی نبود، یعنی این اصلا تصور نمی شده برای در صدر اسلام. حالا ما می خواهیم این مسائل رو با توجه به اون حوزه این رو با هم تلفیقش کنیم، نظام معرفتی فقهی در بیاریم، اجتهاد کنیم. یعنی اون در جای خودش بسیار تغییر، یعنی من بهش میگم انقلاب معرفتی، انقلاب فرهنگی ایجاد کرد اسلام. اما انسان معاصر هم برای خودش انقلاب معرفتی ایجاد کرده. الان سوالاتی مطرح است که بدون روش شناسی صحیح ما اساسا نمیتونیم ورود پیدا کنیم. یعنی از اون منابع میخوام این احکام جدید رو استنباط کنیم. و لذا اگر ما صرفا میخواستیم در مسائلی که در قدیم مطرح بود همون مسائل رو حلش کنیم، خیلی راحت بودیم. یعنی واقعا نمیخوام بگم روش شناسی مهم نبود، روش شناسی برای همون هم مهم بود. اما بحث امروز بر سر این هست که این تحول روزگار معاصر رو اگر ما نتونیم مبانی و منابع خودمون رو تنقیح کنیم و به یک روش متقنی به دست پیدا بکنیم، ما با این به اصطلاح ابزارهای ساده دیگه نمیتونیم جواب بدیم. پس روش شناسی در واقع میخواد مسائل انسان معاصر رو با توجه به توانمندی‌هاش از یک سو، با توجه به منابعی که در یک تاریخی در حوزه خودش بسیار هم مهم بوده است از سوی دیگر، میخواد این مسائل روشن کنه. اینجا بدون روش شناسی و صرف این که بگیم مثلا ما میام اینجا مثلا لفظی بررسی میکنیم و فلان این حرفا و اینها، این کفایت نمیکنه. این نیاز به بحثه فلسفی دارد، اولا نیاز به یک روش شناسی متقن دارد که بتواند در چارچوب شریعت، اینم فکر نکنید که حالا دیگران مثلا یه کاری کردن مثلا همه چی ریختن به هم، این اشتباهی است که ما متاسفانه نسبت به علوم غرب داریم. آقای موسوی نژاد، در غرب هم اینجوری نیست. در غرب نظام حقوقشون به خصوص یک نظام تاریخیه، اصطلاحات رو جابجا نمی کنن، بله مسائل جدید رو حل میکنن.
یعنی گذشته رو هیچ فرق بله،
متقنه
مبناس هست
بله،
اما نیاز روز برحال و
در این چارچوبه بله. در چارچوب نظامشون حل میکنن و اونا استفاده از روش شناسی میکنن.
یعنی نیازهای جدید در چارچوبی که از قبل تعریف شده پیش میره. خب این زمانی
و اینجا روش شناسی، اینجا اهمیت روش شناسی. پس روش شناسی اولا میخواد ساختار بده به فهم که جناب استاد علی دوست بهش اشاره کردن، خیلی خوب. این فهم رو میخواد مسائل انسان معاصر رو از منابع به ظاهر قدیم، مسائل انسان معاصر رو استنباط کنه. این بدون روش شناسی به اصطلاح روش شناسی پیشرفته، من اسمشو بذارم، بدون روش شناسی پیشرفته اساساً میسر نیست. اگر بدون چقدر آخه گاهی موقع از ما سوال میکنن که مثلا در دانش حقوق، حتما جناب استاد علی دوست هم در دانش فقه، من میگم حقوق همیشه از بحثای امروزه، از بحثای تکنولوژی، بحثای اقتصاد، بحثای پزشکی، حقوق اینقدر اونجا سرعت زیاده جناب آقای موسوی نژاد، اینقدر دانش داره تولید میشه و همه اینها سوال دارن که ما در حوزه طراحی اینها همیشه احساس میکنیم همه دانش حقوق اخلاق احساس میکنه عقبه. من یه مثال بزنم دیگه اینجا بحثم رو تمام کنم. یک مثال ساده ای از این مقالات، بهترین مقالاتی بود که دو سال پیش به نشر شد، مال دو سال پیشه. خب این که الان اومده انسان هوش مصنوعی ساخته و میتونه یه دستگاهی رو طراحی بکنه مثلا اتومبیل های خودران، سوال خب این اگر این اتومبیل رسید در مقابل یک درخت و یک انسان، چطور حالیش بکنیم که بزن تو درخت نزن تو انسان؟ آیا نظام اخلاقی رو میشود تبدیلش کرد به دستگاه مکانیکی هوش مصنوعی؟ کدام دستگاهی رو؟ آیا فقه این قابلیت دارد؟ مسئولیت هاش چقدر هست؟ بحث ساختش چگونه هست؟ یا مثلا شما حساب کنید ما در حوزه جنگ، بله ما در جنگ مثلا سم شیمیایی داشتیم، فلان داشتیم، سلاح‌های مختلف داشتیم، اما در صدر اسلام سلاحی به نام سلاح کشتار جمعی که با 10 ثانیه میشه 1,000,000 جمعیت با گناه رو بی گناه رو بکشی،
نداشت.
بله، ما با این مسائل طرف هستیم. اینها نیاز به روش شناسی و فهم منابع استنباط برای زندگی امروز داره که روش شناسی جزء مسلم این قضیه محسوب
میشه. در علوم مختلف ما نیازمند روش شناسی هستیم. مثال های شما خوشبختانه جامع بود، هم از علوم روز، علوم تجربی.
حالا فقه هم که میخواد برای این، بله، باید برای اینها روش با روش شناسی ورود پیدا کنه. این که جناب آقای علی دوستان میفرمایند که ما نمیخوام در این مسائل جزئی ورود پیدا کنیم، ببینید چون سطح مسئله عوض شده دیگه، اقتصاد اون اقتصاد بسته نیست، اقتصاد اقتصادی هست گسترده با انواع تأسیسات اقتصادی که ما تو بعضی از شوراها که با هم حضور داریم، داریم مثلا بحث‌های مالی جدید رو مطرح می‌کنیم، بسیار بسیار پیچیده است، به این سادگی اصلا میسر نیست. ما اگر ورود پیدا نکنیم در این بحث‌ها، به نظر من اون میزان فاصله‌ای که داریم از بحث روز، اگر مثلا اندازش فلان مقدار باشه، ما باید ضرب در دهش بکنیم، چون اگر با روش صحیح و روش شناسی صحیح وارد نشیم، اساسا اینها قابل حل نیست.
خیلی ممنون از حضرت علی، توضیحات آقای دکتر محمود حکمت نیا، همینطور قبل از اون مباحث ارزشمند جناب استاد علی دوست رو در پاسخ به این سوال که واقعا روش شناسی که مد نظر هست دقیقا چی میتونه باشه و ارتباط اون در بحث اختلاف فتوای علما، این مباحث سمت و سوی بحث رو کاملا مشخص کرد که ما منظورمون از روش شناسی چی هست. مفهوم طرح این مباحث هم این رو به ما میرسونه که چقدر این مسئله ضرورت داره و چقدر اهمیت داره.
حالا ما هم تو اینجا من فکر کنم همین بیشتر از این،
بله،
مثلا کتابی که جناب آقای علی دوستان، چون من همه رو مطالعه کردم،
بله،
تازه جلد اولش رو نوشتن، حدود 700 صفحه شده
روش شناسی اشتباه،
بله، فقط به این قسمت پرداختن که روش‌های موجود رو صورت بندی کردند و نقد کردند. 700 صفحه، یه وقتی من با ایشون شوخی می‌کنم، میگم 700 صفحه، میگه من چون این میخواد چاپ بشه، مردم میخوان با این کتاب پول بدن، حالا میبخشید آقا من اینو میگم دیگه، چون با رفاقت با شما اجازه میده، که گفت من رو کلمش حساب میکنم که وقتی این کلمه زائد ننویسم که آقای موسوی میخواد پول بده به این کتاب، برای کلمه زائد من پول بده.
ما خیلی از تعالیف ارزشمند استاد از ایشون هدیه گرفتیم، جلو اینم ازشون میگه.
لذا میخوام بگم 700 صفحه‌ای که میگم، یعنی 700 صفحه با این تفکر. حالا کسی ممکنه بخونه بگه نه، مثلا من فکر میکنم این کلمه آره زائد هست یا نه. میخوام بگم نویسنده خودش چه چنین اعتقادی داره. وقتی میگم 700 صفحه کار، یعنی منظورم این هست،
یعنی در نهایت دقت و ایجازگویی که به هر حال خیرالکلام و قل و دل، تازه شده 700 صفحه. حالا این جلد اول،
این جلد اولش
بود. اینجا هم این نکته رو یادآور بشم، من فکر میکنم اگر ندیم حق مطلب ادا نمیشه. جناب استاد علی دوست و همینطور جناب استاد حکمت نیا، علاوه بر اینکه حالا در متخصصشون صاحب نظر هستن و به حال نظراتشون یک نظرات دقیق کارشناسانه شده هست، تألیفات ارزشمندی هم دارن. من خاطرم میاد که جناب استاد علی دوست چندین بار کتابها و تألیف ارزشمندشون به عنوان کتاب سالم انتخاب شده. حالا من اون عناوین تو ذهنم نیست که بگم، اما این کارشناسان عزیز با مباحث ارزشمندشون غنای محتوا و بحث برنامه را قطعا به پیش میبرن و ما هم انشالله استفاده میکنیم. البته قطعا حوصله و دقت نظر زیادی میخواد. با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان با رادیو معارف هستید عزیزان شنونده، فقه پویا رو میشنوید. مباحث ارزشمندی که کارشناسان این برنامه ارائه میکنن در خصوص روش شناسی اجتهاد، استاد محترم آیت الله ابوالقاسم علی دوست و جناب دکتر محمود حکمت نیا. خب جناب استاد علی دوست، اشاره داشتید در قسمت قبلی صحبت هاتون، نام بردید چند تا از روش های موجود در اجتهاد و روش اخباری، روش اصولی، روشی که خیلی قیاس رو به هر حال بهش توجه دارن، کسایی که مقابل اینا هستن و موارد دیگر، گفتید این دو تا به هر حال ابر اختلافی در فرآیند اجتهاد هست، یکیش اختلاف فقیهان در منابع استنباط، یکی هم در مدیریت ادله وقتی که با هم تعارض دارن و ناهمسو هستن. تا اینجا ما بحثتون رو داشتیم، ظاهرا در این اول اختلاف دوم مطلبی رو بعد بفرمایید و نکات دیگه که حالا خود حضرت عالی لازم میدونید.
من خواهش، من میخواستم به همون کلان مسئله دوم فقط بپردازم، اما فرمایش آقای دکتر حکمتیار یه دریچه ای رو در بحث باز کرد که به اون هم من میخوام اشاره کنم و لذا تقسیم میکنم سهم خودم رو برای بحث. ببینید کلان مسئله دوم که ما میگیم اتفاقا در اصول فقه ما از قدیمی ترین مسائله، بلکه قدیم ترین مسئله است که تحت عنوان اسباب و تعارض الادله و علاجها، تعارض ادله و علاج ادله، یعنی اونجایی که خب ادله گاهی درگیر میشن با هم، ما به تعبیر آقای دکتر با یک متن قانونی حقوق مواجه نیستیم، ما که میگیم یعنی فقها، بلکه باید از این مجموعه اسناد
تو تاریخ شکل گرفته، مثلا
هزاران آیه، ده ها هزار حدیث، باز یه تاریخ، ضرورت های فقه، اجماعات، نصوص مبین مقاصد، از تمام اینها استنباط و حکم بکنه. ولی زای بگم بهتون وقتی که از یه فقیه پرسیدن اجتهاد چیه، گفته بود کندن کوه با سر سوزن، حالا میگیم شوخی کرده، مبالغه کرده، اما این مبالغه ایست که سهمی از جد داره، یعنی کار آسانی نیست. اگر بخواد واقعا اجتهاد باشه، یعنی کار عالمان باشه به تعبیر برنامه قبل آقای دکتر، بنابراین تو تعارض ادله ما میبینیم روش ها فرق میکنه. من متعدده، یعنی بیش از 10 روشه، فقط در این برنامه به دو تاش اشاره میکنه. شما تصور کنید برخی از فقها ها رو ما داریم که میگن در تعارض ادله ما کاری به مرجحات یک روایت بر روایت دیگر نداریم. اگر دو روایت معتبر با هم تعارض کردن، ولو یکی مشهوره یکی غیر مشهور، یکی مطابق مقاصده یکی غیر مطابق مقاصد، ولی هر دو معتبره، اینجا قائل به تخییر میشن، مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی قائل به تخییره، مرحوم آقای خویی قائل به تخییر، جز دوتا استثناء. اما یه عده قائلان که نه، در تعارض ادله باید به مرجحات توجه کرد، تازه نه فقط مرجحاتی که احیانا در روایات هست بلکه در غیر روایات. خب این یه مثال بود، بذارید کنار مثال دیگه که میشه زد. و اما اون دریچه که ایشون باز کردن، من چقدر وقت دارم اینا اشاره کنم؟
بودن 10 دقیقه فرصت هست.
بله بسیار. ببینید دریچه که من گفتم آقای دکتر اکبر نیا باز کردن، در واقع دو تا مطلبه، یکی این که ما وقتی که با یه دنیای با سرعت در حال تحول مواجهیم، شما فکر نکنید این تغییر فقط در تکنولوژی رخ میده یا مثلا در علوم سیاسی رخ میده و فقها رو دیگه دامن فقها رو نمیگیره، اینجور نیست. یعنی هر تغییر رخ میده با خودش ده ها سوال فقهی میاره که فقیه ما باید از یک طرف با انضباط، از طرف دوم کارا
احسنت
و پویا، و الا هر کم از این دوتا رک لطمی ببینه فایده نداره.
با انضباط یعنی
یعنی با هنجارهای شناخته شده فقاهت. آخه ما یه فقاهت داریم جورنالیسته، یعنی میگه، اما خوب نمیشه در یک نظام استنباط ازش دفاع کرد.
روش شناسی برای همین اومده،
برای همینه. یا از اون طرف ممکنه کسی خیلی هم هر حال روی این هنجارها بیسته، اما نتونه یک اجتهاد مانای کارایی که بیرون باشه ارائه بده. خب پس ببینید، ولذا من گاهی در صحبتام گفتم این که بگیم فقها کم کار کردن بی‌انصافیه، این که بگیم کم کار مانده ساده اندیشیه، این که بگیم فقها خیلی کار کردند اما خیلی خیلی مانده، این درسته. یعنی 10% کار کردن 90% مانده، 10% کار کردن 90% مانده. جالب، ممکنه
خیلی هم باز خیلی بیشتر میشه.
حالا جالب یه چیز دیگه بگم آقای موسوی جان، شاید 5 سال دیگه اگر عمری باشه، من باشم، شما باشید، آقای دکتر باشن، این سیستم دعوت بشیم بیام اینجا، اون موقع من ممکنه بگم 5% کار شده 95% مانده. چرا؟ چون هی داره خلق نیاز میشه، هی داره خلق سوال میشه. شما میخوای جواب بدی، تا یه سوال جواب میدی دو تا سوال میاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید در اینجور جاها ممکنه کسی به فقه معاصر بپردازه اما نه با فقاهت معاصر، و این غلطه. این که کسی ورود کند به فقه معاصر اما بخواد با اصول عملیه درست بکنه، بخواد با همون سیستم سنتی که فکر میکنه علم اولین و آخرین حل بکنه، من راحت به شما عرض میکنم ما الان با یه همچون تفکراتی مواجهیم. یعنی طرف وقتی مثلا میخواد راجع به بورس، راجع به بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و همین طور مثال بزنید، میاد بر اساس یک فکر سنتی بسته میخواد این مسائل رو حل بکنه، بعد میاد میگه خب پول اگر این باشد حکمش اینه، اگر آن باشد حکمش اینه، اگر نه آن باشد نه این باشد سومی باشد. یکی از آقایون میگفت که وقتی پول آمد صاحب عروه 18 احتمال داد، میخواست اهمیت کار رو بگه. حالا این چقدر درسته؟ مثلا بنده خود صاحب عروه 18 تا احتمال، اصلا حالا ایشون 180 احتمال بده. اینجاست که گاهی در روش استنباط هم خودشو نشون میده. من به یک روش اشاره کنم در استنباط، اما روش کلاس داری. ما سال گذشته فقه بورس داشتیم، خدای رحمت کنه مرحوم آقای موسویان رو، ببینید کلاس سه ضلعی بود. یعنی یک نفر از بازار بورس می اومد، اون مسئله مورد بحث مثلا شرکت سهامی عام توضیح میداد، یا فلان ابزار مالی رو توضیح میداد. آقای موسویانی که شاید 3 دهه کار کرده بود و میدونست اونج... یعنی یه پاش در بورس بود یه پاش در حوزه بود، میدونست باید چجور بو میکنه، ایشون سوالو مطرح میکرد، بعد بنده هم بحثای فقهیشو مطرح میکردم. یعنی یه کلاس سه ضلعی. خب بنده میتونستم شب قبل از اون دوستمون که میخواد فردا از بورس بیاد توضیح بده بحثشو بگیرم، مطالعه کنم و خودم عهده‌دار بشم، اما این کارو نمیکردم. میگفتم بگذار کسی که متمحض در این کار هست، ویژدان این کار هست توضیح بده. خب دیگه من چه حرفی دارم؟ من بر اساس کار این، ولی من بعدم پیشنهاد شدادم به برخی از مراکز که فقه پزشکی، میگفتم شما میخواد فقه پزشکی، یک کسی که میخواد مثلا راجع به مرگ مصنوعی، مرگ مغزی، میگفتم یه پزشک بیا توضیح بده، بعد فقیه ما بر اساس توضیح این پزشک بحثاشو تأسیس کنه. خب مطلبی مهمی بود که ایشون وارد شدن، من خواستم توضیح بدم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ما 2-3 دقیقه هم فرصت داریم در اختیار جناب دکتر حشمتی‌نیان قرار میدیم. عذرخواهی میکنم وقت براتون تعیین میکنم، چون اونجا رسانه است برای ما وقت تعیین کردن، ولی ما که هرچی بشنویم استفاده میکنیم. اشاره شد در خلال مباحث که اگر واقعا به طور مستوفا بخوایم در خصوص این مسئله بسیار مهم صحبت کنیم، واقعا جلسات متعدد باید بیاییم، اما در همین 5-6 جلسه ضرورت این مبحث بسیار با اهمیت رو ما تونستیم از زبان شما بزرگواران بشنویم، حضرت آیت الله علی دوست و همچنین آقای دکتر حکمت‌نیا. حالا یه جمع‌بندی هم در خدمت حضرت علی هستیم.
خیلی متشکرم و ممنون، و من هم صمیمانه از دستاندرکاران برنامه فقه پویا، جناب عالی که با اجرای خوبتون کمک میکنید، و جناب آقای طوسی که
بالاخره تدارک این برنامه رو همیشه میبینن، خیلی زحمت میکشه. آقای طوسی معمولا توی برنامه دیده نمیشه، ولی خب زحمت ایشون مشکوره. ببینید من دو تا بحث رو میگم. ما این که علم باید روش داشته باشد یه صحبته، گفتیم این بوده است هست، اما این که امروز چه ضرورتی هست که روش هم مورد گفتگو واقع بشه، گفتیم که این دانش‌های بدون روش‌شناسی با این اوضاع پیچیده امکان ندارد که موفق در عمل باشند. پس روش‌شناسی بحث درباره روش هست نه اعمال روش. نکته بسیار مهمی که من فکر میکنم تو این برنامه هم شاید این مشکل هم حتی برای برخی اتفاق بیفته و الان هم ما شاهد هستیم. ببینید ما در فلسفه حقوق یه جمله ای رو اونجا وقتی که درس میدیم میگیم محقق در ابتداء کارش باید روش داشته باشد، چون علم بدون روش علم نیست. اما آخرین کارش باید بحث روش شناسی باشد. روش یعنی بیاد بحث بخواد فلسفه روش رو بگه. من باید در تحقیقم روش داشته باشم، ولی نباید اولین تحقیق من درباره روش شناسی باشه. این باید کسی باشه که 30 سال 40 سال حوزه و کار اعمال روش کرده باشه، بحثا تو دستش باشه، بگه آها حالا من میخوام با توجه به این مجموعه روش شناسی بحث کنم. ولی متاسفانه در فضای کنونی ما الان یه عده‌ای همون اول فکر میکنن که اینا باید بشینن روش شناسی بحث کنن. اینها باید تمرین روش کنن نه روش شناسی، و این آفت رو باید جلویش رو گرفت. اجازه بده که کسانی که مثلا یک عمر استنباط کردن میگن آها حالا شما با این به اصطلاح صاحب تجربه ازلا و اجزاء اجتهاد و فقه رو میشناسید، دستگاه های فهم رو میشناسید، حالا بیاد روی این دستگاه های فهم گفتگو کنید. هنوز کسی که خودش گفتگو نکرده و دستگاه فهمی ندارد، این خودش هم نباید وارد این مباحث بشه. لذا من پیشنهادم این هست که اون کسانی که در حوزه دانش ورود پیدا می کنند اینها تلاش کنند که علم روشمند تولید کنند، علم روشمند یاد بگیرند، تمرین کنند، مطالعات روششناسانه و بحث در مورد روششناسی رو مثلا بذارن از سن مثلا 60 سالگی به بعد.
بله خیلی ممنون، جنبندی خیلی ماهرانه و حرفه‌ای بود استاد. من می‌خواستم خودم این کار انجام بدم، واقعا حق مطلب ادا نمی‌شد. خیلی ممنون از حضرت عالی، همطور جناب استاد علی دوست. سپاسگزاریم از شما شنوندگان رادیو معارف که تا این لحظه حوصله کردید و مباحث رو به دقت گوش کردید. در فقه پویا در خصوص روش‌شناسی اجتهاد مطالب این بزرگواران رو شنیدیم و تعریف بسیار ارزشمندی که در این خصوص جناب استاد علی دوست ارائه کردن و انشالله به زودی در اختیار عموم قرار بگیره که همگان بتونن استفاده کنن. همونطور که یادآور شدیم برنامه فقه پویا روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 از رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی میشه. موضوعات کاملا بروز و مورد نیاز از سوی کارشناسانی که دعوت برنامه را قبول میکنن بررسی فقهی و حقوقی میشه. خیلی ممنون از عنایت شما عزیزان. خداوند یار و نگهدارتون.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بهتره.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با
تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ